بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در رابطه با منشأ اختلافات خلقی بودیم. در این درس جدید که مقدارش را خواندیم و تحقیق کردیم، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که مسائل حکمت از جانب صاحبانش القا میشه به صورت ابواب حکمت، کلیات حکمت، و برای طالبینش و اونهایی که شایستگی درک حکمت را دارند به واسطه این ابواب و کلیات فراگیری حکمت و جاری کردن این ابواب آسان هست، ولی برای افرادی که خودشون را محروم بکنن و سلب بکنن این لیاقت و شایستگی را از خودشون، برای اینها حکمت بسیار مشکل هست و برش توفیق حاصل نمی کنن. فرمودن از جمله مواردی که باعث سلب حکمت میشه از شخص، داشتن اغراض و نیتهای غیر الهی هست، غیر رضای حجت هست علیه السلام، و داشتن امراض و عادتها و پسندهایی هست که شخص را از فراگیری حکمت محروم کنه. وقتی که شخص طالب حکمت هدفش و نیتش رضایت حجت باشه علیه السلام، تقرب به مولا باشه صلوات الله علیه، مطیعاً لامر مولا، و دست از هواها و هوسها و پسندها و سلیقه های خودش برداره، خودش را از خودش تهی بکنه، ذهنش را از نیتهاش خالی بکنه و تسلیم صرف باشه، تابع محض باشه برای مولای خودش، مولا صلوات الله علیه حکمت را به قلب او القا میکنه. مطیع لامر مولا، مخالف لهوا. بعد بزرگوار علی الله مقامه در تحقیق این مسئله قامزه، یعنی منشأ اختلافات خلقی، باب کلی از حکمت را، یکی از ابواب کلی حکمت را بیان فرمودن و از اون باب کلی ابواب دیگری، نتایج دیگری را استخراج فرمودن. اون باب کلی و اصل کلی این بود که فرمودن هر صفتی که همیشه در یک شی نباشه، یا به عبارتی لازمه وجود یک شی نباشه، اون صفت ذاتی اون شی نیست، ما به شیء اون شیء نیست. مثلا گرمی که در آهن ایجاد میشه، احداث میشه، یک جسم آهنی داریم، یک وسیله آهنی داریم، این وسیله آهنی گاهی گرم میشه و گاهی گرماش را از دست میده و سرد میشه. پس نتیجه میگیریم، میفهمیم که گرما لازمه آهن بودن آهن نیست، یا به عبارت ملایی ما به الحدید حدید نیست، ما به الاهن آهن نیست. گرما اون چیزی نیست که اگر نباشه آهن از آهنیتش میفته. این را میفهمیم. از این باب و از این اصل نتیجه گیری میکنیم که وقتی این صفت گرما در این آهن ایجاد میشه، پیدا میشه، این گرما را یک صاحب گرمایی بر این القا میکنه، یک صاحب گرمایی گرما را بر این القا میکنه، به واسطه صاحب گرما آهن گرم میشه، یک عامل خارجی این را گرم میکنه، آهن گرم میشه. این را میفهمیم. از همین مثال نتیجه گیری میکنیم در این ملک خدا، همین مثال را، همین باب حکمت را، همین اصل کلی را جاری میکنیم در این عالم جسم. در این عالم جسم فرمودن ما به الجسم جسم، یعنی لازمه وجود جسم چه هست؟ لازمه وجود جسم سمت‌های ثلاث هست، یعنی طول هست و عرض هست و عمق هست. این سمت‌های سگانه لازمه وجود جسم، طول و عرض و عمق. ولی خصلت‌های دیگر، صفت‌های دیگر لازمه وجود جسم نیست. مثل حرکت، اگر جسمی ساکن باشه از جسمیتش نمی افته. مثل سکون، اگر جسمی متحرک بشه از جسمیتش نمی افته. مثل گرما، مثل سرما، مثل رنگها، مثل خاصیتها، مثل مزاجها، حتی شکلهای ظاهری، مثل دراز شدن، مثل کوتاه شدن، مثل پهن شدن، مثل باریک شدن. پس این صفتها و این ویژگیها لازمه جسمیت جسم نیست. اگر اینها نباشه جسم از جسمانیتش نمی افته. پس وقتی نگاه میکنیم به این عالم جسم، میبینیم یک جسمی سفیده، یک جسمی نورانی هست مثل آفتاب، یک جسمی ظلمانی هست مثل زمین، یک جسمی گرم هست مثل آفتاب، یک جسمی سرد هست مثل ماه، یک جسمی مثلا سبز هست، یک جسمی سیاه هست، یک جسمی متحرک هست، یک جسمی ساکن هست. هر جسمی یک مزاج خاص و یک خاصیت خاص داره. وقتی اینها را در این عالم جسم نگاه میکنیم، میفهمیم که اینها را در این جسم احداثشون کردن، اینها را در این جسم ایجادشون کردن، صنعتشون کردن، اگرچه وقت ساختنش را نبوده باشیم، چون عمر ما قلیله، عمر دنیایی ما محدوده. اگرچه عمر ما قد نده اولش را دیده باشیم، اگرچه عمر ما قد نده آخرش را دیده باشیم، ولی عقل ما برای او واضحه، بیان آشکاره که این را یک روزی درستش کردن، یک روزی صنعتش کردن. به همین باب کلی خلاصه تا به اینجا به این نکته رسیدیم، یعنی به همین آسانی حدوث این عالم جسم را و عالم دنیا را فهمیدیم. این عالم را صانع مدبر حکیم. چرا میگیم مدبر؟ چرا میگیم حکیم؟ چون دیدیم با تدبیر این عالم را ساخت، از روی تدبیر، از روی حکمت، از روی آینده نگری ها در هر شیء، در هر جزئی، که قبلا در کتاب مبارک در نجفیه در همین بدن انسان خوندیم تدبیرهای عجیب غریبش را، که الحمدلله آشنا هستید. پس نتیجه گیری می کنیم که صانع مدبر حکیم این عالم جسم را ساختش از روی تدبیر، تدبیرهای عجیب غریب و از روی حکمت. ادامه مطلب بزرگوار هست علی الله مقامه. پس عرض میکنم تمام کومه ها که تمام کومه ها در نزد انسانه، یک مقدار از قبل ترش بخوانیم چون با این مطلب سر کار داریم بهتر هست، یک مقدار از قبل ترش میخوانیم. و اگر این را بگیرید و داشته باشید، اول یک پار شبهات برای انسان می آید. شبهی که می آید این است که در تمام کومه ها آنچه جزء حقیقت این کومه ها نیست و حالا داخل این کومه ها شده، حرارت پیش آتش رفته، برودت پیش آب رفته و هاکذا، این جزئیات و این شخصیات از کجا آمده خیلی دقیق است و مشکل مسئله است که هیچ عنوانش نشده در هیچ کتابی. حکما نهایت قوتی که داشتن، نهایت شعوری که به کار برده اند، همین که وقتی از اختلاف اشیا سوال میکنی از ایشان، جواب میگویند که اختلاف اشیا از اختلاف قوابل این اختلافات پیدا شده. از قابلیت خاک خش باید درست کرد، از باد موج باید درست کرد و هاکذا. پس چون قوابل مختلفن و متعددن، پس خلق متعدد را از این قوابل متعدد ساختن. دیگر تا اینجا بیشتر نفس نتوانستن بکشن. آن قاعده اگر به دستتان آمد، فرق نمی کند پیش شما که از زید سوال کنید که از کجا پیدا شد، یا از آب و خاک سوال کنید. از آن آب و خاکی که زید را از آن ساخته اند، نهایت آب و خاک عمرش درازتر است از انسان. حالا چیزی که عمرش دراز شد قدیم نمی شود، آن را هم ساخته اند. خب در اینجا بزرگوار علی الله مقامه می فرمان که در اقتضاعات این اختلافات، اقتضا می دانیم در ذات خدا نیست، ذات خدا نسبت به جسمی مادون جسم دیگری، غیر جسم دیگری نزدیکتر نیست که مثلا یا دورتر باشه. در ذات خدا نسبتی بین ذات و اجسام نیست. پس چرا یک جسمی را خدا آب خلقش کرده، یک جسمی را آتش خلقش کرده، یک جسمی را هوا خلق کرده؟ این اقتضای اختلافات از کجا آمده؟ خدا خلق کرده، ولی اقتضای اختلافات از کجا آمده؟ میخوایم اقتضای اختلاف را پیدا کنیم، چون میدانیم خدا مثلا به آب رفاقت نداره به آتش دشمنی داشته باشه، یا با آتش رفاقت نداره با خاک دشمنی داشته باشه. میخوایم اقتضای اختلاف را پیدا کنیم که مثلا چرا یک قبضه را خدا چجور آب آفریده به واسطه مشیتش، چطور مثلا آتش آفریده، چطور این قبضه را خاک کرده، چون در جسمیت همشون با هم مشترکن، کومه جسمه، یک کومه متشاکل الاجزا، یعنی طول و عرض و عمق صرفن همشون. این طول و عرض و عمق صرف چجورش شده، چه اقتضایی پیدا شده، چطور شده به واسطه یه فعل واحد یک جاش آب شده، یک جاش آتش شده، یک جاش خاک شده، یک جاش هوا شده؟ میخوام این مسئله را بفهمیم. پس عرض میکنم که تمام کومه ها در نزد انسانه. این لفظ ها را هم عمدن عرض میکنم که صانع میگویم و ذات بی نهایت نمیگویم. راست است، یک ذات بی نهایتی هست که ماسوا ندارد. این مسئله پیش ماها بوده و از ماها منتشر شده. دیگر خودتان خبر دارید که این مسئله را من انتشارش دادم. آنجاها هم که بودم، هر کس این مسئله را خوب می دانست از من یاد گرفته بود. پس بی نهایتی هست و بی نهایت آن است که ثانی نداشته باشد. دیگر ثانی را می خواهی مثلش بگیر، می خواهی زدش بگیر، میخواهی اثرش بگیر، میخواهی فعلش بگیر، میخواهی تجلیش بگیر. پس عرض میکنم بی نهایت صرفیست که آن بی نهایت غیر ندارد. هر چیزی غیر دارد قبول غیر کرده. این او نیست، او این نیست، این جدا نشسته، او جدا نشسته، یا در دو وقت نشسته، یا در دو جا نشستند، یا در دو عالم واقعاً. آنهایی که حد دارن حدودشان دور خودشان را گرفته و نهایتی برای آنها هست. حالا بی نهایت هست و حدی هم ندارد، چرا که هست است و حقیقت هستی در نهایت و صاحب نهایت یک جور هستی دارد. یک جاش هستی زیادتر نیست، یک جاش کمتر، پس بی نهایتی هست که ثانی ندارد. حتی فعلی بخواهی نسبت به او بدهی، اگر فهمیده ای بی نهایت یعنی چه، که فعل را هم بخواهی نسبت به او بدهی، میدانی فعل ثانی او نیست و نسبت داده نمی شود. حتی آنکه آقای مرحوم این عبارت را خیلی جاها فرمایش کردند که ذات لا ینسب الی شی، این به جهت این است که چون ذات بی نهایت است، غیر ندارد، پس چیزی نیست که منسوب به او باشد، پس او هم منسوب به چیزی نیست، چرا که چیزی نیست. پس لا ینسب الی شی و لا ینسب الیه شی. پس به طور عموم بگیرید فرق نمی کند، دلیل عقلی جایی مخصص نمی شود. آن فاعلی که فعلی دارد صانع است و آیتی از پیش صانع آمده پیش شما که اقرار کنید. پس خود شما صانع هستید در افعال خود، حرکت فعل شماست، شما اختراعش کرده اید، حرکت کار شماست، چنان که سکون فعل شماست، می ایستید ایستادن کار شماست، می نشینید نشستن کار شماست، شما منسوبید به فعل شما، فعل شما منسوب است به شما. هر جا فاعلی است فعل لازمه او افتاده، هر جا فعلی است فاعل آن را اختراع کرده. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه دو نظر مطرح می‌فرماید، دو جهت دید، دو راه فکر، دو نوع نظر. مطلب مطلب بسیار بالایی هست و مطلبی هست که بزرگان ظاهری حکمت، بزرگان ظاهری گفتیم، بزرگان ظاهری حکمت درش درمانده شدند. حالا میخوام یک مطلب بسیار بزرگ را خلاصه با این بضاعتهای بظاهر قلیلمون یاد بگیریم. اینجور امام علیه السلام التفات و عنایت میفرماد، عنایت امام علیه السلام اینجور شامل میشه. حضرت نگاه نمی کنه که چه کسی ظاهرش بزرگتره، چه کسی ظاهرش کوچکتره. حضرت به قلوب نگاه میکنه، نگاه میکنه چه قلبی خالصتره، چه قلبی زلالتره، چه قلبی لیاقت بیشتر داره که در این حکمت را قرار بده. میخوام یک مسئله بسیار بزرگ را از برکت این بزرگوار علی الله مقامه یاد بگیریم. میفرماد دو نوع نظر داریم، دو نوع نظر داریم. یک نظر، نظر مطلق و مقیده. یک نظر دیگر در مقابل این، نظر فعل و فاعله. نظر اول که نظر مطلق و مقید باشه، اون نظری هست که این حکمای ظاهری از راه این نظر، از راه این فکر وارد شدن و در توحیدشون دچار انحراف شدن، دچار گمراهی شدن و در پرتگاه هلاک شدن، افتادن، سقوط کردن و هلاک شدن، چون از این راه نظر داخل شدن، از راه مطلق و مقید در توحید داخل شدن. نظر دوم نظر فعل و فاعله. نظر انبیای الهی هست علیهم السلام. انبیا این نظر را تعلیم مردم دادن، حجت ها علیهم السلام که آمدن در میان مردم، نظر فعل و فاعل را تعلیم مردم دادن. به واسطه این نظر اهل ایمان در این نظر که داخل شدن، در این نظر توجه کردن، تمسک کردن به این نظر، به این واسطه اهل نجات شدن و خلاصه به بالاترین جایگاه های هدایت و نجات رسیدن. دو نوع نظر، یک نظر انسان را در پرتگاه می اندازه، نظر مطلق و مقید اگر این را بخواد در توحید جاری کنه، توحید را از روی این نظر بنا کنه، اصل توحید را، کل توحید را. نظر دوم نظر فعل و فاعل. در این نظر اول که اینجا فرمودن نظر مطلق و نظر مقید، اول یک شرحش بدیم یعنی چی؟ این نظر هست هر چرا که خدای متعال خلق می فرماد، هر مقیدی را یک مطلقی هم بالای او قرار میده. این کلی خلقت خداست، منوال خلقت خداست. به عنوان مثال، مثلا خدا آب را خلق کرده، شما آب را در کجا میبینید؟ آب را در یک لیوان آب میبینید، در یک پارچه آب میبینید، در یک حوض آب میبینید، در یک دریای آب میبینید، در جاهای مقید، در مکانهای خاص، در زمانهای خاص. یک آب مطلقی هم خدا روی این آبهای مقید کنار این آبهای مقید خلق کرده، یعنی یک آب کلی که این آبهای مقید ظهور این آب کلی هست. آب مطلق کدوم آب هست؟ آب مطلق اون آبی هست که مقید به قید مکان و زمان خاصی نیست، صفات همین آب را داره، برودت داره و رطوبت داره، ولی مقید به زمان و مکان خاصی نیست و این آبهای مقید افراد این آب هستن. یعنی شما در ذهن خودتون وقتی به شما میگن آب، این را میفهمید که آب یک کلی هست، یک حقیقت کلی هست که این آبهای مقید افراد این آب کلی هستن. هر چرا که ذهن میفهمه وجود خارجی داره، هر چرا ذهن، چون ذهن مثل آینه میمانه. پس یک آب مطلق داریم و این آبهای مقید که افراد این آب هست. خب به همین جور نظر را میبریم بالاتر، نظر میکنیم در این عالم جسم، میبینیم که در تمام این اجسام که نظر میکنیم، تمام این اجسام در این عالم جسم از عناصر ساخته شدن. تمام این عناصر در عالم جسم از کومه جسم ساخته شدن، از جسم مطلق. جسم مطلق هم در این کومه جسم خلاصه افرادش موجوده. باز نظر را میبریم بالاتر، میگیم یک کومه جسمه، یک کومه مثال یا خیاله، یک کومه مثلا کومه ملائکه هست، عالم ماده هست، یک کومه مثلا کومه اجنه هست، عالم جنه، یکی عالم انسانه، یکی عالم انبیاه. کومه های متشاکل الاجزا، در تمام این کومه ها یک حقیقتی میبینیم ساری و جاری هست. این در تمامشون یک حقیقتی اشتراک داره. تمام این کومه ها از ماده و صورت درست شده. پس یک ماده مطلق و صورت مطلق میبینیم که در این کومه ها جریان و سریان داره. در همین ماده و صورت مطلق که نظر میکنیم، یک حقیقت دیگری میبینیم به اسم وجود، به اسم هستی، همین هستی که اینجا میفرماد. به اسم هستی میبینیم در این ماده و صورت، ماده هست، صورت هست و تمام این کومه ها و تمام افراد این کومه ها هم هستن. بر همشون اطلاق هستی میشه. در این نظر که بر همه اینها اطلاق هستی میشه، کسی شک نداره. به همشون میگیم هست. خیال هست، فکر هست، جن هست، ملک هست، گدا هست، غنی هست، ثروتمند هست، مریض هست، سالم هست، فعل هست، فاعل هست. به هر چی که در این عوالم نگاه میکنیم، از فعلشون، از فاعلشون، از عرضهاشون، از جوهرهاشون، همشون برش اطلاق چه میشه؟ هست، وجود یا هست. از این راه نظر داخل شدن حکمای ظاهری، گفتن پس این هست خداه، خدا همین هسته. این وجودی که در تمام اینها سرایان و جریان داره، این وجود نعوذ بالله خداه. برای همین میگن وحدت وجود. از این نظر متصوفه داخل شدن، حکمای ظاهری. اهل حق میگن این نظر، این نتیجه گیری که از این نظر حاصل آمد، این خلاف ضرورته، خلاف عقله. عقل این را رد میکنه. اگر این هست خدا باشه، خب این هست ها را میبینیم. من زید الان هستم، نبودم الان هستم. من زید که نبودم، من فاقد این هستی بودم، فاقد این وجود بودم. مگر شیء فاقد به خودی خودش واجد میشه که مرا آفرید؟ من زید جاهلم، خدا یعنی کسی که عالم باشه. من زید عاجزم، خدا یعنی کسی که قادر باشه، قوت داشته باشه. من زید محتاجم، خدا یعنی کسی که صفت بی‌نیازی داشته باشه. من همه صفاتم ضد خداست. چطور این هست خدا میشه؟ چطور این نتیجه گیری اینجا حاصل شد؟ پس چه نتیجه بدی داد از این نتیجه گیری؟ این هست یک حقیقت محتاج صرفه، یک آیت از آیات خداست. همینقدر آیت بساطته، آیت بساطت همین هست، چیز دیگری نیست. فقیر صرف عاجز، هیچ کدام از صفات خدا را این هست نداره. اصلا نمیشه به این نسبت صفت داد، نسبتی نداره، بی نسبتی نداره. پس این نظر یک نظر باطل شد. حالا بعدش توضیح میدیم این از کجا آمد، چه جور شد، ولی میفهمه عقل ما این نظر نظر باطل شد. حالا یک نظر دیگر، نظر دوم، نظر فعل و فاعل. من زید میبینم اگر سکونم را ایجاد نکنم ساکن نمیشم. من زید اگر نایستم ایستاده خودش درست نمیشه. من زید اگر ننشینم نشسته خودش درست نمیشه. من زید محتاجم، محتاجم به یک کسی که من را حفظ کنه، بهم حیات بده، بهم سلامتی بده، مرض من را شفا بده، شکم من را سیر کنه، نفس من را سر جای خودش قرار بده، ضربان قلب من را حفظ کنه، خون درون رگهای من را منعقد نکنه. من زید محتاجم به یک حافظ. نظر فعل و فاعله، میبینم خودم را محتاج به یک حافظ، به یک صانع مدبر حکیم. به این نظر، به این فاعل کل، به اون کسی که این فعل را، این اشیا را، این صنعت را آفریده، میگیم صانع مدبر حکیم. این نظر نظر حقه، این نظر نظر انبیا و اولیاء خداست. مطلب خیلی بالا بود و الحمدلله به برکت بزرگوار علالله مقامه آسان یادش گرفتیم، فهمیدیم کلیتش را. میفرماد در این نظر نگاه کنید، در این نظر داخل بشید. چقدر شست رفته فرمود بزرگوار. به این پوسکندگی مولای کریم علالله مقامه بیان نمی فرمان، عمدن هم بیان نمی فرمان. و خیلی از عبارات بزرگوار را، خیلی از اینهایی که به ظاهر ادعای حکمت دارن و اسمشون شیخی هست، صوفیانه می فهمن. صوفیانه می فهمن خدا می دانه، کف می فهمن. به برکت این بزرگوار علالله مقامه، به برکت این بزرگوار علالله مقامه، انسان بتوانه توحید خالص اکتساب کنه، بتوانه بفهمه فرمایش مولای کریم را، بفهمه فرمایش بزرگان را علالله مقامه. می فرماد اون کسی که خود این قاعده را بنا کرد و درسش می داد، همین راه اول را خود من بودم، از همه بهتر راه میبرم. هر کس هم یاد گرفته، از من یاد گرفته و به همین آسانی هم ردش میکنم. الحمدلله این توجه امام زمان صلوات الله علیه، عنایت حضرت صلوات الله علیه، اینهایی که بند خداهایی که این همه زحمت میکشن، این همه عمرشون را ضایع میکنن، این همه زحمت میکشن، چندین سال، سالهای متمادی حکمت میرن تحصیل میکنن، یاد میگیرن، عرفان تحصیل میکنن، آخرش به همین جا میرسن. نعوذ بالله، اینقدر کار خراب میشه. پس باید خیلی شاکر باشیم اماممون را صلوات الله علیه. پس از این راه نظر نگاه میکنیم، از راه فعل و فاعل که به صانع میرسیم، از این راه نظر حق. بعد میفرماد بزرگوار علالله مقامه، حالا یک ذاتی هست بی نهایت، فعل هم ندارد، به جهتی که غیر هم ندارد که فعل او باشد. حتی علم بخواهی بگویی دارد، علم مال جای دیگر است. در خودتان نگاه کنید، علم فعل شماست، کار شماست، نهایت فعل قلب است. پس علم فعل شماست و شما صاحب الفعل هستید و فعل شما بسته به شماست و همچنین افعال جواره صاحب آنها شما هستید و به شما بسته. لایک لکن بی نهایت صرف به او نمیتوان گفت، او مبدأ نیست چنان که منتها نیست و نمیتوان گفت منتهاست چنان که واقعش این است، نمیتوان گفت مبدأ است. بسیط و مرکب هم این پایین ها میافتد، بی نهایت کناره ندارد به جهتی که هستی است و آن طرف هستی چیزی نیست. آنچه هست و میبینید که توی شکم هست ریخته است و غیر از هست نیست، صرف است، نیست صرف هم به جز لفظ تعبیر دیگر هیچ ندارد. پس غیر از ذات بی نهایت چیزی نیست. بی نهایت غیر ندارد که آن غیر امر او باشد یا خلق او یا فعل او باشد یا مخلوق او باشد، غیر ندارد، خودش خودش است. پس یک وجودی هست، یک هستی هست، انسان هست، زمین هست، آسمان هست، روح هست، بدن هست، همه هست، همه هم به هستی هستن. انشاءالله دقت کنید که به همینها میفهمید که عرفان اهل تصوف چقدر مردم بیچاره شدن در این راه نظر. عرفان اهل تصوف و آن قورتهاشان و آن آهایی که میکشن همه اش پوک است و بیمغز است، چیزی دستشان نیست. بله هستی ها همه به هستی مطلق هستند، باشن سگ هم هست، خوک هم هست، فقرها هم هستند، کوفت و خوره هم هست. اینها که آه نمیخواهد، اینها که آه کشیدن نمیخواد، اینها که آه نمیخواهد، اینها دیگر تمنا نمیخواهد که خداوندا من را مرا در دریای وحدانیت غرق کن. دعا نمیخواهد، غرق کرده، خودت هستی. مگر تحصیل حاصل میکنی؟ یک لیوان آب را پر از آبش کن. یک لیوان آب را پر از آب کردی، هیچ عاقلی میگه آقا لیوان را پر از آب کن؟ پر از آب هست، مگر تحصیل حاصل میشه کرد؟ خودت هستی، تحصیل چه میکنی؟ آه از چه میکشی؟ چقدر بیچارگی، چقدر انحراف، گمراهی. اینها که آه نمیخواهد، اینها دیگر تمنا نمیخواهد که خداوندا من را در دریای وحدانیت غرق کن. دعا نمیخواهد، غرق کرده. عبادتی نمیخواهد، سعی نمیخواهد، طلب نمیخواهد. طلب هستی اگر میکنی که هستی هست. طلب هر جا آمد، طلب عاقل از چیزی است که ندارد. طلب عاقل از چیزی است که ندارد، خدا عقل داده. طلب عاقل از چیزی است که ندارد، لکن چیزی که هست توی این بدن هست. طلب آن را نمی کنم، آن را دارم. تحصیل حاصل معقول نیست. پس انشاءالله این نظر را خوب ملتفت شدیم انشاءالله که هیچ وقت از این راه نظر نبایست در توحید داخل شد. مغزی نداره اون راه نظری که انبیا و اولیاء علیهم السلام تعلیم بشر فرمودن، راه نظر فعل و فاعل. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را جلسه آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله.